بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ويتلخص أن الإنكار على ثلاثة أوجه إنكار على من ادعى وقوع الشيء وإنكار على من أوقع الشيء وإنكار لوقوع الشيء. در تفاوت نهم جناب ابن هشام فرمودند تفاوت میان حل و همزه در این است که از استفهام به وسیله حل ما اراده نفی می کنیم، اما از استفهام به وسیله از حل اراده نفی می کنیم، اما از استفهام به وسیله همزه اراده نفی نمی تونیم بکنیم. و در ضمن فرمودن اون معنای انکاری که ما در حرف الهمزه مطرح کردیم دقت شود که بر مسئله اینجا اشکال نشه با توجه به اون نکته، چون در اونجا انکار متعلقش مدعی اسناد بود، ما مدعی اسناد را انکار می کردیم، تکذیب می کردیم و لازمه تکذیب مدعی نفی ادعاه، نفی اون اسنادی است که ادعا شده است، تفاوت میکنه با اینجا. و لذا فرمودند گاهی انکاری که حمزه در او استعمال میشود لازمه اش واقع شدن نه واقع نشدن، و اون در جایی است که ما از انکار اراده توبیخ و سرزنش بکنیم. و مترتب بر این احکامی هم مطرح کردن که مثلا اقام الا زیدون صحیح نیست، اما حل قام الا زیدون صحیح هست. در دو سه سطر پایانی ایشان بحث را خلاصه می کنن و می فرماین که خلاصه اون چه که عرض کردیم این از که الانکارو علی ثلاثت اوجه. وجه اول انکارون علی من دعا وقوع الشیء، انکار به کی تعلق بگیره، انکار بر چی باشه یا بر کی باشه، به تعبیر متعلق انکار چه باشد. من دعا وقوع الشیء، ما مدعی را انکار بکنیم، که البته لازمه نفی مدعی انکار مدعی تکذیب مدعی الان عرض کردیم، دیروز گفتیم لازمش طبیعتا نفی اون ادعا و اسناد. و دوم، وجه دوم، انکارون علی من اوقع الشیء، انکار میکنیم کسی که شیء را واقع کرده. اینجا انکار یعنی سرزنش، سرزنش میکنیم اون کسی رو که فعل را واقع کرده است، شیء را واقع کرده است. چرا واقع کردی؟ خب لازمش چیه؟ بله، اینجا هم انکار به شخص تعلق میگیره، اما شخصی که موقع است، واقع کننده فعله. بعد لازمه سرزنش کسی که واقع کرده است، خب انجام دیگه، تا انجام نداده باشد که معنا نداره، ما انجام دهنده رو چکار کنیم؟ سرزنش کنیم. وجه سوم انکارون لوقوع الشی. ببینید اینجا مستقیما متعلق انکار چیه؟ خود اسناده، انکار وقوع شی، نه انکار مدعی شی که لازمش انکار وقوع باشه. نه، مستقیما داریم چه کار میکنیم؟ بله، انکار وقوع شی میکنیم، انکار اصل اسناد رو. لذا بلا واسطه در اینجا نفی تعلق به چی میگیره؟ به خود اسناد میگیره. که وجه اول و دوم اختصاص به همزه دارد، وجه سوم اختصاص به حل داره. این میشه فرق بین حل و همزه، این میشه فرق میان حل و همزه، و خیلی تفاوت بین این دو معنا. تکرار میکنیم، این تکرارهایی بودار دوستان رو خسته نکنه، خیلی تفاوته که انکار بکنیم مدعی را که لازمش انکار ادعا باشه، یا نه مستقیما انکار ادعا بشود، انکار اسناد بشود. عبارت رو اینات بفرمان از اینا. و یتلخص ان الانکار علی ثلاثه اوجه. خلاصه بحث یتلخص، و نگاه لغوی هم بد نیست دیگه، یتلخص و یتخلص، هر دو معنای واحده یا نه؟ بله؟ یتخلص و یتلخص. بعد منشأ لغوی اینها چی؟ آیا واحده که درش قلبی صورت پذیرفته یا نه؟ یکی لخصه است، یکی خلصه است. در هر مطالعه ما به دوستان، خصوصا عزیزانی که راهن تشریف میارن، این سفارشو میکنیم دیگه، سر کلاس هم بارها گفتیم هر مطالعه یک لغت دو لغت باید مراجعه بشه، حداقل در روزی که دو لغت، یعنی اقل کل عدمه. ولی خب همین اقل اثرات زیادی داره. 15 تا تو حوزه ایم، بعد تازه میخوایم ببینیم کتاب لغت چه است، ما فکر میکنیم باید مثلا یک پرونده باز کنیم، یک وقت متنابهی، نه، فقه میخونید، اصول میخونید، ادبیات میخونید، هر روزی دو تا لغت انسان مراجعه کنه. و بعد از 6-7 سال انسان مسلماً با کتب لغوی متعدد، کم کم کتاب ها رو انسان متعدد کنه، با زبان های لغوی، با رویه لغوی، کم کم در سطح بسیار زیادی آشنا خواهد شد. خب و یتلخص ان الانکار علی ثلاثه اوجه. خلاصه می شود این که انکار بر سه وجه، انکار علی من ادعا وقوع الشیء، انکار به کسی بخوره که ادعای وقوع شی رو داره. ما تعبیر کردیم انکار ابطالی دیگه، درست اول کتاب. و یلزم من هذا النفی، از این انکار نفی لازم میشه. و انکار علی من اوقع الشیء، انکار بر کسی که شی رو واقع کرده، انکار توبیخی. البته و یلزم من هذا، بله، الوقوع دیگه. و یختصان به همزه، این دو تا اختصاص به همزه دارن. و انکار لوقوع الشی، انکار وقوع الشی. و هذا هو معنی النفی، این اون معنای نفی است که و هو الذی تنفرد به حل عن الهمزه، اون معنای است که حل بهش منفرده، یعنی مختص به حل است، عن الهمزه یعنی دون الهمزه، یه همزه این حالت و معنا رو نداره. به بعضی از کار دوستان عنایت بفرمایید، وارد بحث بعدی بشیم. اگر دوستان سوالی هم داشتن بعد از نکات که میخواد بگید، حالا ببینیم فضای ذهنی دوستان چی، آیا منتظری بفرمایید، بلند بفرمایید و خلاصه.
خب چطور میگیدیم از این کار برداشت کنید؟ یعنی اصلا واقعا بودن میشه این انکار مدعی شد، انکار موقع شده باشید، یعنی قریبا باشید، دقیقا باشید، که میگنم این همزه با انکار مدعی کرده. یکی مورد نه آقا اینجا انکار به قول شیعه هستش. ما باید دلیل بیاریم که در این آیه میخواست انکار مورده ای
کنه. عرض کنم محضر شریف شما، البته این پاسخ به این سوال به نظرم با دقت برای حداقل مثل شما باید روشن باشه. محضر عیز شما عرض کنم که شاید مثلا سوال میکنید که اصل مطلب مطرح بشه. در مباحث اصول اشاره کردیم، خب این راه اثباتش طرق مثبته، ما به طرق مثبتش که کاری نداریم در اینجا. مثلا این که شما بفرمایید اگر کسی گفت رعید اسدن یرمی، اینجا معنای اسد رجل شجاع است، درسته؟ بعد در یک جای دیگر شما میگید دو، عدد دو، ازش چی میفهمید؟ زوجیت میفهمید. اونجا زوجیت مستند به لفظ دو است، مدلول لفظی است، اما معنای لفظ بله نیست، از ملازمات معنای لفظه. خب از کجا باید بفهمیم؟ هیچ کدوم معنای مطابقی نیستن، مثل همینجاست دیگه، معنای اصخایی میکنم، هیچ کدوم معنای حقیقی نیست، اونجا معنای حقیقی استفهام در هر دو دیگه. خب راهکارش چیه؟ راهکارهای شناختش در جای خودش مطرح شده دیگه، عنایت میفرمایید. لذا در مباحث ادبی ما فرض میگیریم این مطلب رو که محضر شما عرض میکنم، این تفاوت اینه، ما اون چه که در اینجا باید عرض بکنیم اینه که این تفاوتها رو بفهمیم. البته از آثار میتونیم پی ببریم، مثلا اقام الا زیدون صحیح نیست، یعنی یکی از راهکارهای شناخت به تعبیر همان کبرهان الانیه دیگه، مثل مثلا برهان انی ما پیش بریم، از آثار پی به چی ببریم؟ پی مؤثر ببریم. وقتی میبینید در زبان عرب اقام الا زیدون استعمال نمیشه، حلقام الا زید استعمال میشود و این ساختار ساختاریست که محتاج معنای نفیه، و شما در هر دو استعمال معنای نفی رو احساس میکنید در زبان عرب و استعمال عرب، معلوم میشه بین نفی مستفاد از هل در حلقام الا زید و بین نفی مستفاد در از همزه در اقام الا زید تفاوت وجود داره. عنایت میکنید؟ خب این یک نکته است که میتونید اینجا پی ببرید. البته راهکارهاشو دیگه در جایگاه مباحث خودش مطرح شده، خیلی از این راهکارها هم ممکنه شخصی باشه، اونجاها دیگه مباحثش رو تا حدی عرض کرده ایم. آیه صادقی درسته؟ آیه صادقی بفرمایید.
اول ما
این بعدیت شما کار نداره، شما ممکنه بگید چون اون اصل معناست نباید باید قبل میومد، مثلا این اون داره تفسیر میکنه، وقتی که میگه هاذه تقتضی انما بعدها غیر واقع، اون واو داره تفسیر میکنه، این میگه این که من میگم غیر واقع معناش این نیست که متعلق معنوی این لفظ عدم وقوعه، بلکه این لازمه معناست، یعنی میگه مدعیش کاذبه، لازمه این که مدعی کاذب است چیه؟ اینه که غیر واقع. حتی اینها از ظاهر لفظ ممکن به دست نیان، این دار سنگین باشه، خب توضیح باید داده بشه دیگه، این بعد و قبلش برای ما مهم نیست، مهم اینه که اون چیزی که برای ما استفاده میشه از اون لفظ چیه؟ نهایتا نفی اسناده. لذا میگه هاذه تقتضی انما بعدها غیر واقع. اما این نفی اسناد آیا به لازم معنا فهمیده میشود یا به خود معنا؟ میگه و انما مدعیه کاذب. قبل از تقتضی متوجه نمیشم که چی بوده، یعنی چی؟ همین انکار در حمزه دیگه، انکار در حمزه رو شما دارید بحث میکنید، حل انکار الابطالی، انکار ابطالی بودن حمزه حاضهی، یعنی این حمزه مستعمل در انکار ابطالی تقتضی اقتضا دارد که مدعیش کاذبه. یعنی ما با توجه به همین تفسیری که داریم مطرح میکنیم، انکار ابطالی معناش اینه. شما تا نگفتیم انکار ابطالی مثل نمیمونه که بگیم مثلا فاعل رو برای ما تعریف کنیم و تعریف میکنیم، وقتی تعریف کردیم فاعل رو فهمیدیم، باز دوباره مراجعه کنیم، دوباره بیان شما اینه، بعد میگیم فاعل این است، شما اشکال بکنید خب فاعل این است، خود فاعل همون معنای مابعد دیگه، مابعد و ماقبل چه فرق؟ فرق بر اینه که شما وقتی که میخواید معرف رو تعریف بکنید توجه ندارید به ذرائع، با معرف دارید به ذرائع توجه پیدا میکنید. تقتضی معنی تقتضی معنای عام نیست از دلالت، یعنی اعم از دلالته، چون اگر دلالت بگیرید و دلالت معنای دقیق مرادتون باشه، محضر شما عرض بکنم یه مدار سوال مشکل ممکنه بشین. البته اونجا هم ممکنه بگیم دلالت از نوع التزامه، ولی دلالت علل اطلاق اگر دقیق مرادمون باشه التزام مراد نیست، یعنی معنای خود لفظ. نه تقتضی اعمه، تنبت میکنید اعمه از این معنایی که شما در ذهنتون هست. این که چی گفتیم؟ یعنی یه موضوع لایش که حله، توضیح میدم فرمایش شما رو بفهمید. اصلا بحث روی لفظ انکار نیست، اینو دقت کنید، ما نمیخوایم بگیم لفظ انکار سه تا معنا داره که، وجوه استعمالیشو داریم بیان میکنیم، یعنی از الفاظی که در مقام انکار استعمال میشون ما سه گونه استعمال به دست میاریم. حالا از این سه گونه استعمالی که داریم به دست میاریم ممکنه خود لفظ انکار مثلا در یک جا یک معنا باشه، در دو جای دیگه معنای دیگه مراد باشه، این اشکالی نداره. چه اشکالی داره؟ ببینید از انکار یا جامع بین اینها رو استفاده کردید اگر مشترک معنوی باشه، یا انکار بدون توجه به معنا، یعنی لاب شرط نسبت به خصوص معناش اراده کردید اگر مشترک لفظی باشه، اشکالی نداره. بله چه اشکالی داره؟
اونجا که جمع نمیشه،
من متوجه نمیشم چرا جمع نمیشه. بالاخره اگر جمع یعنی جامع نداره، جامع نداره میشه مشترک لفظی، چه مشترک لفظی دیگه، مشکلی نداره. خب اینال به فرمان عزیزان، سلامات بفرستن، من یادم بیاد بعضی از نکات رو ننوشتم. بله نکته اول که من فراموشم نشه این نکته اینه که ایشون میگه دوتای اول یختستان بالهمزه، محضر شما عرض بکنم که سومی یختست و بحل، حالا در سومیش ظاهرا بحثی نباشه اینجور که من در ذهنم هست، اما در دوتای اول که میگه یختستان بل همزه اینو دقت بفرمایید دوستان، این اختصاص اختصاصه بله اختصاص نسبیست، این در مقابل هم داره میگه، بله ما در جای خودش عرض کردیم اینکه آقایون میگن همزه برای انکار ابطالیست، بله اینو در اختصاصات هم نیاوردیم دیگه، همزه برای انکار ابطالیست، خب ادوات دیگر استفاده داریم که برای انکار ابطالی استعمال میشه. شما در از اول مباحث مغنی چقدر برخورد کردید؟ اسماء استفهامی که در مقام انکار به کار رفته، من استقم من الله حدیثا، بله من استقم من الله حدیثا، یا در یک جایی که من بحث صدر صفحه سمت راست بود چند جلسه قبل قرار از امتحانات به مناسبت یه آیه شریفی رو داشتیم توضیح میدادیم الان خاطرم نیست، که وارد تصور و تصدیح و این موارد هم شدیم. بله ارونی مادا خلقون من الارض، درسته؟ نظرم این آیه شریفه بود. اونجا هم عرض کردیم که یک وجهش اینه که این انکار باشه، لذا انکار کهشون میگه مختصه و همزه است نسبی، یعنی در هر جاری نمیشود، اما در دیگر از ادوات استفهام ممکنه جاری بشه. این یه نکته. نکته دیگر این که قبلا هم عرض کردیم الان تکرار میکنیم، بین بیان ایشون در اینجا و بیانش در بعض جاهای دیگر مثل صفحه 224 225 که اونجا یادتون باشه ما مفصل وارد شدیم، آخر 224 و اون یک سوم اول 225، در اون حرفی که هروی میزد در لولا ظاهرن که میگفت ما لولای نافیه داریم، درسته؟ در اون بحث نکاتی رو عرض کردیم. بین حرف ایشون در اونجا و اینجا باید دقت کنم دوستان، یعنی میشه جمعش کرد از یک جهتی یا نمیشه. ایشون در اینجا میگه اقام الا زیدون صحیح نیست، اقام الا زیدون، اما در اونجا مطلبی رو که مطرح فرمودن این بود که ان الادلال یقع بعد ما فیه رائحه النفی و رائحه نفی هم گفتن نفیی که از لازم معنای لفظ به دست میاد. کجا اگر یادتون باشه ما گفتیم نفی بله زمینی، نفی زمینی که لفظ داریم اما خود لفظ مستقیما معنای نفی نداره، مثلا از لازمش مثل لوی امتناعیه به دست میاد، مثل همزه انکار به دست میاد. اینم که حالا اونجا بحث بدل رو مطرح کردن که عمدتا در استثناء تام غیر موجبه و اینجا بحث در استثناء غیر استثناء مفرق مثال ایشون، کسی بخواد فرق بین این دو قائل بشود خیلی بعیده. مثلا بگه در اونجا بحث به بدلیت بود، ایشون گفت ان الابداله یقع و بعد ما فیه رائحه النفی، اینجا مثلا بحث در چیه؟ در استثناء مفرقه که در هر دو میدونید غیر موجب بودن شرط دیگه، رسای سلیمی در هر دو غیر موجب بودن شرطه. بگیم غیر موجب بودن در بدلیت یکی ما فیه رائحه النفی، در اینجا نه، باید مستقیما نفی استفاده بشود، مثلا در مثل حل بگیم جاری. این مقدار تفاوت بعید به نظر میرسه که حالا ما با این وجه بخوایم جمع بکنیم. نظام یک تفاوتی بین محضر شما عرض بکنم این بیانها در این موارد میبینیم. نکته دیگری هم من دیروز اشاره کردم بعد از آقایان ظاهرن به جناب ابن هشام ایراد گرفتن که صدر زیل عبارت شما با هم نمیسازه، بالا میگید یراد و بالاستفهام بها ان نف در مورد حل، پایین میگید خود حل معنای نفی داره. اینو دیروز توضیح دادن، این مشکلی نداره، در توضیحات ادامه ما هم روشن خواهد شد که محضر شما عرض بکنم که مشکلی نداره. یه صلوات دیگری بفرستن دوستان. و همچنین عرض کردیم که آقایون میگن کلام غیر موجب در موارد مختلف استفاده میکنن، از جمله مثال میزنن به استفهام، مراد استفهام به حل است، اون هم حلی که از او اراده نفی بشود، ما اراده نفی بکنیم. بذارید من یه توضیح پایانی عرض کنم، شاید دیگه دوستان غالبا قضیه براشون حل شده باشه، شاید این تعبیرات منم دیگه براشون خسته آور باشه، اما بالاخره تعبیر مدار فنی تر شاید مفید فائده باشه. ببینید دلالت لفظ بر معنا، چون مفصل هم نمیتونیم وارد بشیم، یه مدار تلگرافی است دیگه، دوستان یا باید یادداشت کنن یا دقت کنن، اگر احیانا روشن نیست بعد دقت بفرمایید. دلالت لفظ بر معنای مجازی خودش، من از دوستان سوال میکنم آیا از نوع دلالت منطقی است یا نیست؟ آیا از نوع دلالت مطابقی است یا نیست؟ بله؟ خیلی شل جواب میدن دوستان. دیروز خارج از کلاس هم برای بعضی دوستان تصریح کردم، آیا دلالت لفظ بر معنای مجازی از نوع دلالت منطقی در مقابل مفهومی، مطابقی در مقابل التزامی. اصل یعنی مسلماً اصل. گاهی چون توجه نمیشه، من دیروز برای بعضی از بزرگوان بعد از کلاس عرض کردم، تعجب کردن یه لحظه. جای تعجب نداره. اینکه آقایون میگن مدلول مطابقی دلالت لفظ بر کل معناشه، معناش این نیست که دلالت لفظ بر کل معنای موضوع لایقه. خب شما اگر قرینه قرار بدید دلالت لفظ بر کل معنای مجازی هم میشه دلالت مطابقی. اینکه آقایون میگن مدلول منطقی در مقابل مدلول مفهومی، مدلول منطقی نه اون معنای لفظ، لفظ غالب باشه برای این معنا، شکل این لفظ دلالت بر این معنا بکنه. خب دلالت این لفظ بر معنای مجازی هم از نوع منطقی لازمه، معنا که نیست، خود معنا، اما به قرینه معنای مجازی است. ما اسد گفتیم رجل شجاع اراده کردیم، لذا دلالت اسد در مثل رأیت اسدن یرمی بر رجل شجاع منطقی است، مطابقی است. اما دلالت لفظ بر لازم معنایش، یعنی لفظ معنایی داشته باشه، باز فرقی نمی کنه معنا حقیقی باشه یا مجازی باشه، یه معنایی داشته باشه، این معنا لازمه ای داشته باشه، دلالت لفظ بر لازم معنایش میشه دلالت، بفرمایید دلالت مفهومی. مثلا اگر بیان بالمعنی الاخص باشه در مقابل منطقی، التزامی در مقابل چی؟ مطابقی. کسی اینا با هم تداخل هم میکنن ها. خود التزامی اگر بیان بالمعنی الاخص باشه بهش میگه مفهوم دیگه، اگر غیر بیان باشه یا بیان بالمعنی الاعم باشد اسمشو میذاریم دلالت اشاره. لذا این نکته که برای دوستان روشن شد، حالا تفاوت میان حل و همزه چیه؟ تفاوت میان حل و همزه این است که حل معنایش نفی است، البته مجازن. حتی ما طبق مبنایی داریم حرف میزنیم که مجاز لغوی رو قبول داره ها، اینا رو مجاز میدونن. حل معنایش نفیه، یعنی حل مستقیما به نفی اسناد میخوره، معناش نفی اسناد، البته معنای حقیقیش نیست، معنای حقیقیش چیه؟ استفهامه. لکن از این استفهام ما داریم اراده چی میکنیم؟ نفی میکنیم. مثلا بگیم مجازن در اینجا. اما گاهی این گونه نیست، معنای حمزه نفی اسناد نیست، معنای حمزه چیه؟ بله نفی مدعی اسناده، تکذیب مدعی اسناده. لازمه این معنا میشه چی؟ نفی اسناد. پس یکی شد مدلول منطقی، بیا بگید مطابقی، یکی شد مدلول مفهومی یا بگید التزامی. و در کلام غیر موجب که احکام متردد برش باره، استثناء مفرق در اون ساختار بنا می شود، بدلیت مستثنا از مستثنا من در اون ساختار بنا می شود. کلام غیر موجب باید معناش اینه که باید دارای نفی باشه. حالا این نفی چه به معنای موضوع لهی باشه مثل ادوات نه، و چه اگر معنای موضوع اون لحیش نفی نیست اما بالاخره معناش نفی باشه، ولو بالعنایه بالمجاز، اما لازم معنا نفی باشه به درد نمیخوره. لازم معنا نفی باشد، ولذا حمزه که لازم معناش نفیه نمیتونیم اینجا استعمال بکنیم، اما هر که خود معناش ولو مجازن نفیه است میتونیم چیکار کنیم؟ استعمال بکنیم. من یه جمله بگم پرونده بحث رو ببندم. اینقدر ما گفتیم حل معناش مجازیه مجازیه، این دقت بشه، این ممکنه ما مثلا قبول نداشته باشیم یا حداقل مبنای دیگری وجود داشته باشه که این معانی رو معانی مجازی هم ندانه. دیگه من اینگونه عرض کردم که کاملا تفکیک بشه، مطلب روشن بشه. طبق اون مبنایی که ما اولا مجاز لغوی داریم، حالا نمیدونم این اصطلاح چقدر برای دوستان روشنه، تو بلاغت چقدر خوندن این مباحث رو، چون بعضیا قائل بینن که مثلا مجاز لغوی نداریم، مثل فکاکی، مثل صفدادانی، از اصول این مثل مرحوم امام رحمت الله علیه و دیگران نداریم. اونچه که داریم محضر شما عرض میکنم تعبیر میکنن به حقیقت ادعایی که در جای خودش بحث شده. اگر مجاز لغوی داشته باشیم اولا و این گونه استعمالات رو از قبیل استعمال لفظ در معنای مجازی بدانیم، ثانیا این مباحث که عرض کردیم درسته. تا اگر ندانیم هم بحث همین ها، فقط باید یه بیان و چارچوب بحث میدار تغییر بکنه. و المعاشر بفهمید الان چیو؟ بله دیگه این امکانش هست. مثلا یک جهت عرض اخیر ما همین بود دیگه، راست میکنید؟ این جهت عرض اخیر ما همین بفرد که چیه؟ بله اونم در این مبنا که ما قبول داشته باشیم این حرف رو. سلامات بفرد. العاشر انها تأتی به معنا قد. دهم از تفاوت ها این است که هل به معنای قد باشد. حالا باید توضیحات رو بدیم تا کم کم تفاوت روشن بشه. نسبت به این معنا در حل ما دو مبنا داریم، دو بیان داریم. یک بیان اینه زمانی به معنای قد است، حل زمانی به معنای قد است که همراه فعل استعمال بشه. مثال زدم به آیه مبارکه هل اتا علی الانسان حین من الدهر. حل را گفتن به معنای قد، مثلا قد تحقیقیه، یعنی قد اتا علی الانسان حین من الدهر. حالا آیا استفهام را هم دلالت داره؟ اگر مراد قائل این باشد یک همزه استفهام ما قبلش در تقدیر میگیره، یعنی حل را مفید استفهام نمیداند، که این با نظر دوم روشنتر میشه چون قائل به نظر دوم تطبیق به این معنا کرده. پس حل به معنای قد است اون زمانی که همراه چی بیاد؟ همراه فعل بیاد. این نظر اولی ابهاماتی داره که ابهاماتش عمدتا با نظر دوم حل میشه. یه ابهامش همینه که حالا به معنای قد معنای استفهام میرسانه یا نه. اگر برساند همزه رو باید قبلش در تقدیر بگیریم، چنانچه قائل قول دوم میگه. و ثانیا این که میگیم حل اگر بر فعل داخل بشه معنای قد است، آیا همیشه؟ یعنی هر گام بر فعل داخل بشه معنای قد است؟ حل قام زیدون یعنی قد قام زیدون. حتی این بیان رو اگر داشته باشه حتما باید بگه یک همزه استفهام یا مقبلش در تقدیر، چون موارد استعمال حل غالبا حداقل این گونه است که معنای استفهام ازش فهمیده میشه. در مقابل این نظر، نظر جناب زمخشری است که در کتاب مفصل خودش این نظر رو به جناب سیبوی هم نسبت داده است. ایشون میگه اولا حل دائما، دائما یعنی چه؟ یعنی چه بر اسم داخل بشود و چه بر فعل داخل بشود به معنای قد. خب میگیم اگر به معنای قد است، استفهامی که ما از حل میفهمیم از کجا میاد؟ لذا ایشون میگه ثانیا استفهام مفهوم از هم از عبارت از همزه ایست که دائما قبل از حل در تقدیره و قرینه بر این حذف هم اینه که حل که در معنای قد استعمال میشه فقط در ساختار استفهامی استعمال میشود. همین که دائما اینجوریه خود این قرینه‌ایه برای اینکه ما چکار کنیم؟ یک همزه ای رو ما قبلش در تقدیر بگیریم. ثالثا ایشون میگه نشانش اینه که در بعض استعمالات بر سر حل همزه ظاهر شده است. یعنی ما احل داریم، چون میدانید اینو شاید به مناسبت قبلا هم گفتیم توی فضاهای از قسمت اول مغنی هم بدون این نکته حل نمیشه. و اون این که بعضی از ادبا اشتباه نکنن مثل جناب ابن مالک، بلکه اطمینان همیشون هست، تصریح دارن که حذف مادامی که دلیلی بر وجوبش نباشه باید ذکرش در بعضی از استعمالات ثابت بشه. چون میگه معنا نداره ما یک موردی رو بگیم دائما محذوف است، دلیلی هم نیاریم. لذا یا باید دلیل بر وجوب حذف داشته باشیم و یا این که موردی که قائل به حذفش هستیم حتی اقل در بعض استعمالات ظاهر شده باشه، که این نشانه باشد برای اینکه اینجا این مکان محل ذکر این لفظ بوده است. و لذایشون میگن در بعض از استعمالات ظاهر شده، شاید خواهد میگن طبق این مبنا هم قضیه حل شده است. بعد مثال میزنن به یک شعری، عبارت بخونم تا این حرف رو خواهد کم کم پیش بریم بحث رو. ولعاشر رو دقیق بفرمان عزیزان، ولعاشر رو انها تأتی به معنا قد. دهمین تفاوت اینه که حل به معنای قد میاد استعمال میشه. و ذالک مع الفعل، و ذالک یعنی اتیانه به معنا قد زمانی است که به هم اتیانه به معنا قد زمانی است که به همراه فعل باشه. و به ذالک فسر قوله تعالی هل اتا علی الانسان حین من الدهر جماعت منهم ابن عباس، منهم ابن عباس. فسر رو معلومی بخونید جماعت میشه فاعلش. و به ذالک به همین آمدن حل به معنای قد، به ذالک یعنی به کون حل به معنا قد تفسیر شده قول خداوند تبارک و تعالی، تفسیر کرده است قول خداوند تبارک و تعالی هل اتا علی الانسان حین من الدهر جماعتی از جمله ابن عباس. و بالغ الزمخشری، زمخشری که دیگه حد را گذرانده، مبالغه کرده، به عنوان نظر دوم عرض کردیم، بیان دوم عرض کردیم. فزعم انها ابدا به معنا قد، گفته گمان کرده که این حل دائما به معنای قد، ابدا یعنی سواء دخلت علی الفعل او الاسم. و ان الاستفهام انما هو مستفاد من همزه مقدره معها. استفهام میگه از کجا فهمیده بشه؟ میگه از همزه که باهاش مقدر. حل یعنی عقد، حل معنی قد، قبلش این همزه در تقدیره. و نقله فی المفصل عن سببی، زمخشری در کتاب مفصلش از سببی نقل کرده که حل دائما به معنای قد. اینه که دائما به معنای قد اونجا نقل کرده. فقال و عند سببیه ان حل به معنا قد. زمخشری چی گفته اونجا؟ گفته در نزد جناب سببی اینه که حل به معنای قد میاد. الا انهم ترکوا الالف قبلها، الا انهم ترکوا الالف قبلها، الا لکن دیگه استدراکه. یعنی توجه بکنید حل که معنای قده، استفهام از بین نرفته. آقایان عرب، عرب ترک کرده الف قبل از بله حل را. الف یعنی چی؟ نه همزه دیگه، همزه مغن اللبیب که مراجعه کنید به جای حرف الهمزه، اونجایی که شما اولین کلمه رو خوندید حرف الهمزه یا باب الهمزه چی میگه؟ میگه باب الالف، باب الالف، چون همزه را اطلاق به الف هم میکنن. الف یا حاویست یا غیر حاویست، که یکیش همزه است یکیش همون الفیست که ساکن غیر قابل تحریکه، قابل حرکت کردن، حرکت دادن نیست، از اطلاق الف میشه. لأنها لا تقع الا فی الاستفهام، به خاطر این که این حل واقع نمیشه مگر در استفهام، نه که خودش معنی استفهام داره، در استفهام استعمال میشه. به همین قرینه دائما حذف شده همزه. البته وقت جاه گاهی هم اومده دخول ها علیه فی قول زید الخیل در قول این شاعر آمده است. حتی این قدر رو مثلا حتی تغییری هم که ظهور اولیش هست میتونیم بگیریم، یعنی مسلم در اینجا آمده است. سائل فوارس یربو، سائل فوارس یربو این بسن من شعر رو پیدا کنم. جلومونه داریم بعد دنبالش میگردیم. سائل یعنی سوال کن، اسأل. فوارس جمع فارس از سوار، یربوع قبیله یربوع، شدتنا یعنی یک بار حمله کردن در جنگ، حل به معنای قد فرض اینه، سفح جای فهم دامنه، القاع، القاع یعنی بیابان، سفح القاع یعنی جای پهن بیابان، ذل اکم، اکم یعنی تپه ها، جمع اکمه، آل کن از سواران قبیله یربو، بشدتنا یعنی ان شدتنا، این ان بعد از ماده سؤاله، سؤال کن از سواران قبیله یربو درباره یک حمله کردن ما در جنگ، که چی؟ که چی سؤال کن؟ احل رأونا به صفح القائد الاکم، آیا به تحقیق دیده ان ما را در دامنه بیابانی که صاحب تپه هاست؟ یعنی آیا به تحقیق دیده ان ما را در اون جای پهن بیابانی که ما در اونجا جنگیدیم با اونها؟ فراموش نکنن اون بلایی رو که مثلا ما به سرشون آوردیم. شاهد در اینه که حل به معنای قده و حمزه استفهام هم به طور ظاهر بر او داخل شده. مثل این استعمال شاید باعث شده است که زمخشری ملتزم به این معنا بشه. انتها، انتها کلام جناب زمخشری در کتاب مفصل. ولو کانن، جناب ابن هشام در رد اعتقاد زمخشری که حل به معنای قدس این بیان رو داره، میگه اولا اگر اون چی که جناب زمخشری گفت که حل دائما به معنای قدس صحیح باشه، اولین لازمه و نتیجهش اینه که نباید بتونه بر سر اسم بیاد، چون میدونیم قد از الفاظ مختصه به بله افعاله، اگر حل نمیگه به معنای قده پس چرا برای اسماء داخل میشود؟ این مشکل اول. ثانیاً کلام جناب سیبوی در کتاب خودش که همان الکتاب باشد اونجا هم مضطربه، در یه جای حرفی زده که زمخشری داره به اونجا استناد میکنه، اما در جای دیگر حرف دیگری زده در همون کتاب، در جای دیگر حرف دیگری زده، چون فرصت نیست گوی عبارت مواضع رو میخونم براتون. بلو کان کما زعما، اگر امر اونچنانی باشد که گمان کرد کرده از جناب زمخشری، لم تدخل الا علم فهم، حل نباید داخل بشه مگر بر فعل، مثل قد شقد قدم داخل نمیشه مگر بر فعل. از اون طرف بله، و ثبت فی کتاب سیبویه ما نقله ان، اون چی که ازش نقل کرد زمخشری، اون چی که نقل کرد زمخشری از جناب سیبوی از کتابش، این ثابته، درسته. ذکره فی باب عم المتصله، این مطلب رو در باب عم متصله گفته است. چی گفته؟ گفته و کذالک، دقت کنید از خارج، و کذالک حل انما تكون بمنزله قد، اونجا گفته این حرف، الا انهم ترکوا الالف اذا كانت لا تقع الا في الاستفهام، یا اذ كانت لا تقع الا في الاستفهام، اختلاف تعبیراتی در منابع مطرح شده. این حرف اونجا زده که حل به منزله قد، همزه ما قبلش چیه؟ حذف شده در تقدیره، ولیکن فیه، لیکن در کتابش ایزن علاوه بر این ما قد یخالفه، یه چیزی گفته که مخالفت میکنه با این بیان. فانه قال فی باب عدت ما یکون علیه الکلم، که بعضی از نسخ کلامه باب عدت و ما یکون علیه الکلم، باب تعداد اموری که ما بر اونها گفتار داریم، میخوایم در مورد اونها حرف بزنیم، از جمله مواردی که مطرح کرده که حرفایی در مورد اونها بزنه حل بوده. ما نفسه چی گفته جناب سیبوی در اونجا؟ گفته و حل و هی للاستفهام ولم یجد علی ذلک، گفته حل و هی للاستفهام، هیچ دیگه نگفته. خب وقتی که هیچی نگفته است، خب معناش اینه که برای اگر ایشون حل را به معنای قد بدانه، اونم دائما، و استفهام را مستفاد از حل نداند، حمزه را در تقدیر بداند ماغرب، خب یک همچین شخصی که نمیاد بگه حل و هی للاستفهام که و هیچی نگه، ظهور این عبارت خلاف مونه. البته بعضی گفتن خب اگر این دو عبارت دو عبارت جناب سیبوی باشد، اینها رو باید جمع کنیم. مثلا ایشون گفته از هیل الاستفهام به اعتبار قیامها مقام الهمزه المحذوفه المفید الاستفهام. جناب شمونی تعبیرش اینه، میگه اینجا گفته برای استفهام است، چون در جای دیگه گفته است که حل دائما همراه استفهام محذوفه، لذا چون همزه دائما محذوفه، گویا ما استفهام رو داریم به کی نسبت میدیم؟ به خود حل نسبت میدیم. لا انها موضوعه للاستفهام جمعا بین کلامه، که بین دو حرفشون هم ما جمع بکنیم. دیگه این تکه چیزی نداشت، ما خوندیم تا این بحث ادامه داره ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.